بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين یکی دیگه از درسایی که جناب استاد مصباح در آموزش فلسفه بهش پرداخته بحث قضا و قدر الهی است. قضا به معنای گذراندن، به معنای پایان رساندن است. تقدیر هم به معنای اندازه گیری، اندازه گرفتن. لذا مرتبه تقدیر رو گفتن پیش از رتبه قضاست، یعنی اول اندازه گیریست بعد به پایان رساندن، یعنی اول اجزاء پدید است بعد پایان در واقع اون پدیده. تقدیر رو و قضای الهی رو از صفات فعلی خداوند دانستن و مربوط به مقام ذات نیست، البته منشأ ذاتی هم داره که قدرت علم ذاتی خداست. خب استاد مصباح ابتدا بحث مقدماتی فلسفی رو مطرح میکنه که به هر حال خیلی از بزرگان قضا و قدر رو همون رابطه علی و معلولی بین موجودات دانستن، یعنی گفتن اگر نسبت امکانی شی با علل ناقصش باشه میشه قدر، و نسبت ضروری معلول با علت تامه رو گفتن قضا. یعنی به هر حال هر پدیده‌ای که تعقب پیدا می‌کنه یه علتی داره، علل ناقصه، تک تک اجزاء علت میشه علت‌های ناقصه، مجموعه علت میشه علت تامه. نسبتی که علل ناقصه با پدیده دارن نسبت امکانی است، چون هنوز با تعقب علت ناقصه معلول تعقب پیدا نمی‌کنه. کلن دیگه بله همه چی. این نسبت امکانی که معلول با علل ناقصش داره گفتن قدر است، چون علتش هم اینه، چون هر علت ناقصه یه اندازه ای، یک اندازه و هندسه ای رو برای پدیده ایجاد میکنه. که مثلا فرض کنید یه مثلا درختی که رشد میکنه، این آب میخواد، هوا میخواد، حرارت میخواد، برودت میخواد، دما میخواد، همه اینا نقش داره، کشاورز میخواد، کود میخواد، همه اینا نقش داره. تک تک اینها علت ناقصه پدیده هستن و نسبت امکانی رو با معلول فراهم. اما اگر علت تام جمع شد نسبت ضروری پیدا میشه برای معلول، چون وقتی علت تام تعقب پیدا کرد حتما معلول تعقب پیدا میکنه. لذا نسبت امکانی معلول به علل ناقصه رو گفتن قدر، نسبت ضروری معلول به علت تام رو گفتن قضا. و ایشون هم میگه خب اینم قابل پذیرشه، میشه این رو، همین مسئله رو در واقع پذیرو. بعد اشاره میکنه به یک بحث فلسفی دیگه که ماهیت به ماهیهیه هم اقتضای وجود داره هم اقتضای عدم، نسبتش به وجود عدم یکسانه. برای اینکه از این حد تساوی خارج بشه، بشه موجود یا معدوم، علتی میخواد. یعنی به تعبیر اگه علت تام تحقق پیدا کرد معلول وجود پیدا میکنه، اگه علت تام تحقق پیدا نکرد معلول معدوم میشه. اما خود ماهیت من حیث هیه یه لیس الا هیه لا موجوده ولا معدوم. ولی به هر حال این ماهیت وقتی برای تحقق نیاز به علت داره، درست؟ پس ملاک احتیاج معلول به علت رو گفتن امکان ماهویست. ما تو بحثی قبلی بر اساس اساس وجود گفتیم ملاک نیازمندی معلول به علت امکان فقری است، فقر وجودی هست. ولذا هر موقع علت تام جمع شد، همه اجزا جمع شدن و علت تام تحقق پیدا کرد، حتما معلول از نوع علت ضرورت به غیر پیدا می کند، یعنی امکان به ذات دارد و ضرورت به غیر پیدا می کند. که حالا یه بیانی رو هم از فلاسفه اینجا ذکر کرده که میگن الماهیت امکنت فاحتاجت فاوجبت فوجبت فاوجدت فوجدت. یعنی ماهیت امکان پیدا میکنه، بعد احتیاج پیدا میکنه، بعد وجود پیدا ایجاب پیدا میکنه، بعد وجود پیدا میکنه، بعد ایجاد میشه، ایجاد میاد و بعد وجود پیدا میکنه. این ترتب رو، و الا وقتی علتان تعقب میدونه معلول تعقب پیدا میکنه، ولی به لحاظ تحلیل ذهنی یک همچی ترتبی هست. ماهیت اول امکان داره، بعد بعد از امکان احتیاج، این ترتب تحلیلیه، ولی امکان و احتیاج با همه. بعد ایجابی از ناحیه علت میاد، بعد وجود پیدا میکنه، بعد ایجاد از ناحیه علت و بعد وجود. اشی ما لم یجب لم یوجد، تا وجود پیدا نکنه شی وجود پیدا نمیکنه. حالا البته گاهی خود بعضی فاعلا فاعلای بلخستن، یعنی تا اراده نباشه معلول تحقق پیدا نمیکنه. خب اونجا اراده فاعل جز اخیر علت تامه هست که خب مشخص هم هست، اراده باعث میشه که معلول تحقق پیدا بکنه. خب حالا بس بنابراین اگر عرض کنم خدمتتون علت تام تحقق پیدا کرد، معلول تحقق پیدا میکنه. اگر علت ناقصه باشه اندازه‌ای تأثیر اندازه‌ای بر معلول داره، ولی هنوز معلول تحقق پیدا نکرده باشه. اگرم معلولی از صنف معلول ارادی باشد، یعنی فاعل بالقصد و فاعل ارادی رو تحقق بخشه، ارادی فاعل به عنوان جزء اخیر علت تأثیرگذار است. طبیعتاً قبل از این هم اراده تحقق پیدا کنه، فاعل اول یه تصوری داره، یه تصدیقی داره، یه شوخی داره، بعد اراده میکنه و فعل تحقق پیدا میکنه. اینا نکاتی که تو بحث قبلی هم گفته شده. پس تا اینجا روشن شد که اگر علت تام تحقق پیدا کرد، معلول حتما تحقق پیدا میکنه، قطعیت تحققش. این قطعیت یافتن میشه قضا. و از آن جهت که علتهای ناقصه حدودی رو و مشخصاتی رو و مقدماتی رو و شرایطی رو و اندازه‌ای رو برای معلول فراهم میکنن، از آن جهت بهشون میگن تقدیر، که هر کدوم از این تقدیر و قضا تقسیم شده به تقدیر و قضا، قضای علمی و عینی یا خارجی. توجه دارید؟ یعنی ممکنه تقدیر علمی باشه، ممکنه عینی باشه. قضا قضای علمی ممکنه باشه، ممکنه عینی باشه. حالا شما این تقدیر و قضا رو که به علت برگردوندید، حالا علت ناقصه یا تامه، ممکنه این خدای سبحان مستقیما این علیت رو داشته باشه، ممکنه با واسطه علیت باشه، فرق نمی کنه. ولی به هر حال علت تامه، یعنی مجموعه این اجزای علت جمع شد، معلول تحقق پیدا میکنه بالقطعیت، این میشه قضا. و هر جزی از این علت تامه یه اندازه و حدی رو برای معلول فراهم میکنه که میشه علت ناقصه. به هر حال این که در چه منطقه جغرافیایی باشد یه اثری بر مثلا این معلول میذاره، در چه دمایی، در چه حرارتی، در چه برودتی، همه اینا علتهای ناقصه هستن. درخت یه ذره آب بیشتر بدید، کمتر بدید، کود بدید، کود ندید، حرارت و برودتش کم بشه، زیاد بشه، اینا رو میوه درخت و خود درخت اثر میذاره. حالا ممکنه اثر مطلوب یا اثر نامطلوب رو بذاره، اینا میشه تقدیر. خب حالا با توجه به این که تقدیر رو به علل ناقصه و قضا رو به علت تام برگردوندن، حالا این تقدیر علمی و عینی یا قضای علمی و عینی اینا چه فرقی با هم دارن؟ ایشون میگه تقدیر علمی، عرض کنم خدمتون، عبارت است از انکشاف رابطه امکانی مخلوق با علل ناقصه. مگر نگفتیم تقدیر عبارت است از رابطه امکانی معلول با علل ناقصه ها؟ حالا شما اول این رابطه امکانی علم بذارید، انکشاف بذارید. تقدیر علمی علم به این رابطه امکانی مخلوق با علل ناقصه است. خداوند آیا علم به رابطه امکانی مخلوق با علل ناقصه داره یا نداره؟ قطعا داره. اینو بهش میگن قدر علمی الهی. قضای علمی چیه؟ علم و انکشاف خدای سبحان است، علم خداوند است به رابطه ضروری معلول با علت تامه، مخلوق با علت تامه. مگر نگفتیم قضا رابطه ضروری معلول با علت تامه است؟ علم الهی به این رابطه ضروری میشه قضای علمی. خب تقدیر عینی چیه؟ تقدیر عینی یعنی عینیت و خارجیت و فراهم شدن علل ناقصه یک پدیده. قضای عینی چیه؟ تحقق یک پدیده، تحقق ضروری یک پدیده، اونم ضرورت بلغه در اثر تحقق علت تامه. وقتی علت تام تحقق پیدا کرد، پدیده حتما به ضرورت بلغه تحقق پیدا میشه، قضای عینی، یعنی قضای خارجی. پس یه قضا و قدر عینی داریم، یه قضا و قدر علمی داریم. خب قدر عینی قابل تغییره، توجه دارید؟ یعنی ممکنه، چون قدر معناش اینه که اگر این علت ناقصه تحقق پیدا کرد، این اثر رو بر معلول میذاره. خب ممکنه علت ناقصه نیاد، علت دیگه ای بیاد. برخلاف قضا وقتی علت تام تحقق پیدا کرد، دیگه به ضروره بر معلول تحقق پیدا کنه. اما ممکنه این علت ناقصه بیاد یا نیاد، علت ناقصه بدیلی جای اون بیاد. مثلا میگم که فرض کنید صله رحم عمر طولانی میکنه، درست؟ یا مثلا فرض کنی یک کسیه اگر صله رحم نداشته باشد عمرش کوتاه میشه، اگر صله رحم داشته باشد عمرش طولانی میشه. این جاله این شخص ممکن است فرض کنید قدرش اینه که عمرش کوتاه بشه، ولی به خاطر تغییر قدر عمرش طولانی میشه. اینو بهش میگن بدا. این که اهل سنت شیعیان متهم میکنن، میگن خدا رو قال جهل رو به خدا نسبت میدن، چه قالب بدا هستن متوجه نیستن. بدا یعنی ظهر لنا، یعنی خداوند از ازل میدانست که این شخص اگر الان هم بس شده قضیه شرطی از من قضیه حملیه، اگر این شخص صله رحم داشته باشه عمرش طولانی است، اگر نداشته باشه کوتاه است. و خدای شما میداند که صله رحم این تا این تاریخ سله رحم نداره، قهر کرده با بستگانش، عمرش کوتاست. بعد خدا میداند این را هم که بعد این شخص تنبه پیدا میکنه و سله رحم رو برقرار میکنه و عمرش طولانی میشه. این یعنی یک کسی ارتباط با فامیلا قهر کرده، ما بگیم طبق اون قضیه شرطیه این عمرش باید کوتاه بشه. خب بعد از خدا سله رحم رو تحقق میبخشه به عمرش هم طولانی میشه. این زهر لنا، این عمر کوتاش بدا حاصل شد، شد عمر طولانی. بدا برای ما ظاهر شد، برای خداوند در ازل میدانست که این شخص تا این تاریخ ارتباطش با خیشان قطع، طبیعتا عمرش کوتاست. از این تاریخ تغییر رویه میده، صله رحم رو برقرار میکنه، عمرش طولانی میشه.
ملاک تشخیص بدا چیه؟ هم بدا.
خب این ممکنه مثلا ما نتیم تشخیص بدیم. مثلا فرض کنید پیغمبر میفرمد، مثلا پیغمبر بر اساس علم به غیبی که نسبت به این شخص داره که صله رحم نداره و عمرش کوتاست، میگه این شخص عمرش کوتاه میشه، بر اساس عمرش طولانی میشه. به پیغمبر میگه خب این که عمرش مثلا طولانی شده به
روایات یا
یعنی در واقع امام معصوم در واقع اینو متوجه میشه، پیغمبر معصوم متوجه میشه که این بدا حاصل شده. ولی این که در ازل چه بوده است ما که رایی بهش نداریم.
آخه این به حال اهل بیت جان پیغمبر هم خود به اون بدایی که حاصل میشه این داره، نه اینکه
نه اینا همه اینطور که ازا شاه و علمو خواستن اینو دیان عمرش کوتاست. بعد انکشف که نه، این چون سری رحم برقرار کرد عمرش طولانی شد. پس بدا به معنی زهر لنا، این بدا مربوط به تغییر در تقدیر عینیه. اما قضا چون مربوط به ضرورت فعل است، قابل تغییر نیست. وقتی علت تام تحقق پیدا کرد، معلول حتما تحقق پیدا میکنه. در ادبیات روایی ما تعبیر لوح محفوظ اثبات اومده، تعبیر لوح محفوظ هم اومده. میگه لوح محو اثبات همون تقدیره، تقدیر لوح محو اثبات یعنی محو اثبات تغییر پذیره، ولی قضا لوح محفوظه یعنی تغییر پذیر نیست. حالا چه کسی از این الواح آشنای آگاهی داره؟ این مرد کسانی است که در واقع علم به اون الواح پیدا کرده. هر کسی علم به این الواح یعنی لوح محو اثبات و لوح محفوظ پیدا نمی کنه. خب حالا یادتون از اول بحث گفتیم قضا و قدر جز صفات فعلیه است. ارتباط فعلی همیشه اینطوری، یه انتساب به خدا داره، یه انتساب به خلق داره. همه صفات فعلی از جمله قضا و قدر از اون جهت که انتساب به حق داره، منزه از قید زمانی و مکانی است. نباید بگیم که قدر الهی از اون جهت که به خدا من نسبت دارد مقید به این زمانه، یا قضاش مقید به این زمانه یا این مکان. اما از اون جهت که قضا و قدر انتساب به مخلوقات مادی داره، ولی میتونه انتساب به حدود زمانی مکانی داشته باشه. میدید قدر الهی اقتضا کرد در این زمان این بچه مثلا فرض بکنید 6 ماه به دنیا بیاید، یا قضای الهی اقتضا کرد 6 ماه به دنیا بیاید. توجه دارید؟ این بله زمان و مکان میشه نسبت داد به قضا و قدری از اون جهت که به مخلوق منصوب. خب یه اشکال اینجا مطرحه در واقع قضا و قدر، که بعضی قضا و قدر رو با جبر یکی گرفتن، گفتن اگر قضا و قدر الهی هست و مخصوصا قضا حتمیت داره، پس دیگر انسان اختیاری نداره. خب اینا توجه نکردن قضای الهی به افعال اختیاری انسان تعلق پیدا میکنه، ولی یکی از اجزاء علت تام اختیار و اراده انسان هست. در واقع افعال انسان با وصف اراده انسان، با وصف اختیار انسان است که متعلق قضا و قدر الهی قرار میگیره. یعنی خدا اراده کرده است، قدر الهی و قضای الهی تعلق پیدا کرده است به این که افعال اختیاری انسان با اراده انسان تحقق پیدا کنند. بنابراین جبری هم در کار نیست و از قضا جب با قضا و قدر الهی سازگاری نداره. ولی متاسفانه خب بعضی ها برداشته غلطی از قضا و قدر داشتن و اونو به جب برگردونده. و آخرین بحثی که جناب استاد میسوا مطرح میکنه اینه که خب حالا ممکنه کسی بگه خب این قضا و قدر الهی چه علمی چه عینی، خب مربوط به حق تعالی است، چه به درد ما میخوره حالا ما بدانیم این قضا و قدر الهی رو یا ندانیم؟ میفهمد چرا، یه فایده ای داره برای ما. اولا یکی از فوایدش اینه که ما قرار معرفتمون به حکیم الهی بیشتر میشه، معرفتمون به توحید افعالی بیشتر میشه. این یک فایده علمی است. معرفتمون به این که قضا و قدر با جبر یکی نیست و با اختیار منافات نداره، اینو خیلی مهمه. وقتی ما قضا و قدر علمی و عینی رو بدانیم، شناخت ما به علم الهی، شناخت ما به فعل الهی بیشتر میشه. یه فایده علمی داره. فایده عملی هم که دارد این است که برای بعضی مصائب و سختی ها و حتی بعضی نعمت ها و کامیابی ها تحملش برای ما آسانه. ببین آدم گاهی اوقات یه مصیبتی بهش وارد میشه، نمیتونه تحمل کنه، یعنی نمیتونه صبر کنه. یه وقتی نعمتی براش نازل میشه، باز نمیتونه تحمل کنه، از اون طلب از گوره در میره، خیال میکنه مثلا خیلی عزیزه الهی شد. قضا و قدر الهی هست. حالا قضا و قدر الهی شما البته با اراده خود، چون همه امور که دست اراده انسان نیست، اون مقدار که افعال اختیاری خوب اراده ما داره، ولی یه سری اموری هست در اراده من نیست. توجه دارید؟ اراده ممکن انسانهای دیگر باشه، توجه دارید؟ ولی به هر حال باعث شده من یک مصیبتی به تحمل آسیب بده، خوب می بودم تحمل می قضای خدای ما تلاش می تونیم کردیم، ما مکلف بودیم که این زحمات رو انجام بدیم، حالا به نتیجه نرسیدیم، آدم تحمل می کنه، سختی ها رو تحمل می کنه. توجه دارید؟ این که امام حسین علیه السلام فرمود الهی رزن به قضائک، الهی رزن به رضائک، توجه دارید؟ به خاطر همینه دیگه، چون این ثمره عملی است. یا مثلا آدم نعمتایی بهش میرسه، سرمست نشه، غرور پیدا نکنه، حالا مثلا این ثروتی داره بگه مثلا بله نه خیلی قضا قدر الهیه، فردا قضا قدر الهی ممکنه قضا قدر تمام ثروت این شخص هم بره، هستن افرادی یک شبه همین ثروتش از دست میره.
تحقق قدریه
قطعا، یعنی اراده خداوند در اراده خداوند، اراده تکوینی خدا که قبلا بحثش رو کردیم، اراده تکوینی بحث کردیم دیگه، اراده تکوینی خدا به هر چی الان ما که اینجا با اراده نشستیم داریم مباحثه میکنیم، اراده تکوین الهی اگر نبود که ما اصلا نبودیم و نمیتونستیم حرف بزنیم به گوش بدیم. اراده تکوینی خدا به هر فعلی، چه افعال ارادی، چه افعال غیر ارادی، چه افعال انسان، چه افعال غیر انسان، و همه چی تعلق پیدا میکنه. ولی توحید افعالی مخدوش میشه. خب حالا بعد از این بحثا که افعال الهی هم بحث شد، وارد بحث آخرین بحث که درس 70 از آموزش فلسفه هست میرسیم و بعد اون بحث خیر و شر در جهان هست، که به هر حال در این عالم یه خیر و شرهایی هست. این خیر و شر رو استاد مصباح میخواد یه تحلیل فلسفی برایش ذکر بکنه. میفهمن اول مفهوم شناسی کنیم. یکی از امتیازات در واقع مباحث استاد مصباح همیشه هست که مباحثش رو اول مفهوم شناسی میکنن که گرفتار مغالطه اشتراک لفظی نشن. میفهمن مفهوم خیر و شر سه معنا داره. یه معنای محدود که مخصوص رغبت‌های و حالا رغبت‌ها و عدم رغبت‌های انسان است. توجه دارید؟ یعنی عرض کنم اون رغبت‌هایی که انسان دارد میشه مفهوم خیر، اون عدم رغبت‌ها میشه مفهوم شر. یعنی اون چیزی که انسان بهش رغبت داره، مطلوب انسان است، میشه خیر، اونی که مطلوب انسان نیست میشه شر. این یک معنا. لذا معنا مثلا سلامتی، علم، امنیت، اینا مطلوب انسان میگیم خیر. اما مثلا بیماری، جهل، ناامنی، اینا میگیم شر چون مطلوب انسان نیست. گاهی اوقات این مطلوبیت و عدم مطلوبیت رو توسعه دادن به هر موجود زیشعوری، این عام از انسان. مثلا فرض کنید مطلوبیت حیوان موجزی شد، یعنی حیوانات هم مثلا شامل بشه، این مطلوب انسان، مثلا غذا مطلوب هم انسان هم حیوان، درسته؟ گرسنگی نامطلوبه برای هم انسان هم حیوان. از اون جهت که مطلوب میگیم خیر، از اون که نامطلوب میگیم شر. یه وقتا این مطلوبیت و عدم مطلوبیت توسعه پیدا میکنه و موجودات غیر زیشعور رو هم مثل نباتات هم شامل میشه. مطلوبیت به معنای عامی که انسان و حیوان و درخت رو شامل میشه. مثلا میوه درخت خیره برای درخت، مطلوب درخته، ولو درخت شعور حیوانی یا انسانی نداره. پس مطلوبیت میشه خیر، عدم مطلوبیت میشه شر. حالا یا مطلوبیت و نامطلوبیت انسان باشه، یا موجود زیشعور، یا اعم از این. ولی معمولا خیلی از مواقع استاد نسان فرمد، خیلی از مواقع این مفهوم خیر و شر رو ما انسان انگارانه در واقع معنا میکنیم و اون چه من رو به انسانه میشه خیر، اون چه من به انسان نیست میگیم شر. معمولا اینطوری. ولی خب میتونه معنای عامتری هم در واقع پیدا کنه. بعد میگه حالا که مفهومش روشن شد بریم سراغ، البته اینو میگه که این قصه رو هم توجه داشته باشید که خیر و شری که مربوط به افعال اختیاری انسان هست تو فلسفه اخلاق ازش بحث میشه. مثلا ما یه وقتا میگیم این فعل، این کار درس خوندن شما خیره، این آزار رسوندن به همسایه شره. یعنی افعال اختیاری انسان رو خیر و شر بهش میسازیم. میدیم که این هست که معمولا تو فلسفه اخلاق ازش بحث میشه. و باز نکته دیگه رو که ذکر میکنه، میفهمد گاهی اوقات خیر و شر با واسطه یه وقت بی واسطه است. مثلا فرض کنید ما خدمت رو عرض کنم حیات رو خیر بیواسطه میدونیم برای موجودات، و اسباب حیات رو میگیم اونم خیره، اما خیر با واسطه خود. یعنی یه وقت یه وسیله سبب خیر دیگری هست. خب این وسیله میشه خیر با واسطه، اون هدف میشه خیر بی واسطه. اینا تقسیماتی است که در واقع ذکر کرده. باز مطلب دیگه ای رو که استاد مصر ذکر میکنه اینه که گاهی خود ما یه رغبت هایی داریم، یه میل هایی داریم که به حب ذات ما هم برمیگرده. ما چون خواستار بقای خودمون هستیم و کمال ذاتمون هستیم و خودمون رو دوست داریم، به چیزایی هم میل داریم، به چیزایی رغبت داریم، توجه داریم. در واقع در این صورت میشه مطلوبیت و نامطلوبیت اصیل رو به کمال نقص برگردون. این وقتی تحلیل میکنیم مطلوبیت و نامطلوبیت رو، میشه بگیم که مطلوبیت و نامطلوبیت بالاصاله برمیگرده به کمال و نقص. یعنی آنچه مربوط به کماله میگیم مطلوب، آنچه مربوط به نقصه میگیم نامطلوب، و به همین خاطر خیر و شر هم از این انتزاع میشود. توجه دارید؟ حالا یه وقتا خدمت رو عرض کنم که به تعبیر استاد مثال میفرماید که مطلوبیت و نامطلوبیتی که به انواع یا به افراد نسبت میدیم، این بحث فلسفی نیست. اگر میخوایم این خیر و شر رو که به مطلوبیت و نامطلوبیت برگردوندیم یه بحث فلسفیش کنیم، باید برگردونیم به کمال و نقص، وقت میشه بحث فلسفی، یعنی میشه بحث هستی شناختی. به تعبیری یه وقت، حالا من اینطور میخوام عرض کنم، یه وقت خیر و شر یه بحث روانشناختیه، یه وقت بحث فلسفیه. اگر بحث روانشناختی شد، خب بله میتونیم بگیم آنچه مطلوبیت دارد برای شخص یا موجود میشه خیر، اگر مطلوبیت نداره میشه شر، درست. اما اگر خواستیم این بحث فلسفی و هستی شناختی بکنیم، باید برش گردونیم خیر و شر رو به کمال و نقص. آنچه کمال از خیر، آنچه نقص شر. ولی اینم میگه که گاهی خودی چون کمال امر وجودیه و نقص امر عدمیه، درست، پس هر خیری باید بگی امر وجودیست به لحاظ فلسفه و هر شری امر عدمیست. ولی از طرفی میبینیم گاهی خود یه امر عدمی جزئی از علت تامه میشه و از خود منشأ پیدایش خیره و میگیم خیر، باید امر عدمیه. و برعکس گاهی خود یه امر وجودی که مزاحمه و مانع خیر دیگه است، با اینکه امر وجودیه اما مانع امر خیری است، میگیم بهش میگیم شره. توجه میگیم، فرض کنیم داریم الان مباحثی علمی میکنیم، یک شخصی وارد جلسه ما میشه، باری امر وجودیه، نمیذاره دیگه بحث ادامه بدیم، ای آخر کار که آن شصفه داره تمام میشه، نذاش بحث تمام کنیم، آقای اینا میخوام برن مسافرت، مانع این امر خیر شد. توجه دارید؟ امر وجودیه ولی مانع امر خیره و شده شر، امر وجودی شده شر. ایشون میگه اینا شر بلعرضه، چون منشأ یه نقصیه، یه عدمه، و اون عدم تحصیل، عدم علم، اون عدم علم شر به ذاته، این شر بلعرض هست این آدمه. یا یه وقت یه عدمی منشأ خیریه، منشأ خیریتی هست، اون عدمه در واقع خیر بلعرضه، خیر به ذات اون امر وجودیش هست. اینم یه نکته. پس در واقع خیر و شر رو به کمال و نقص برگردون تا بشه بحث فلسفی و هستی شناختی، و معلوم شد که اگرم یه امر وجودی متصف به شر میشه یا امر عدمی متصف به خیر میشه، بلعرضه نه بذار. نکته دیگر این که گاهی اوقات یه چیزی برای یه قوه خیر، برای قوه شر، توجه داری، ممکنه، یعنی یه وقتای خیر شر نسبی هم داریم ها. یعنی از یه جهت ممکنه برای قوه خیر، مثلا فرض کنید وارد شدن در یک مجلس فحشا این میگید خیر برای قوه شهوته، اما شر برای قوه عاقله است. توجه دارید؟ چون کمال قوه شهوت اینه که استعدادش به فعلیت تبدیل بشه. توجه دارید؟ اما برای و ما این دو تا قوه رو که میزن به انسان میسنجیم، چون حقیقت انسان و اصالت انسان قوه عاقله اوست و کمال به ذات او رشد قوه عاقله است، این شرکت کردن در مجلس حرام داره نقص ایجاد میکنه در قوه عاقله، لذا شره برای قوه عاقله. شما بگو خیره برای قوه شهوت، چون استعداد رو به فعلیت تبدیل میکنه، بله، ولی نسبت به انسان که اصالت انسان به قوه عاقلشه میشه شر. درست نسبی شده ها، ولی وقتی نسبت به حقیقت انسان بسنجیم شرعیتش غلبه پیدا میکنه بر خیلی. خب حالا اگر سوال شد این خیر و شر به نقص و کمال برگشت کن، چه سن مفاهیم نیست؟ میگیم معقولات ثانیه فلسفی. معقولات ثانیه فلسفی یعنی مثل مفاهیم ماهوی نیستن به جهل نیاز داشته باشن، منشه انتزاع دارن ولی ما به ازای خارجی جدای از منشه انتزاعشون ندارن. یعنی مثلا فرض کنیم وقتی میگیم این دارو برای سلامتی انسان خیر است، این تو نیست که خیری هم دیگه در خارج ما به ازای داشته باشه، نه، این دارو ما به ازای، یا دارو رو خدا جعل کرده خلق کرده، دیگه خیر جداگانه جعل جدیدی نمیخواد. تمام معقولات ثانیه فلسفی از این سنخن که بعد قبلا این بحث رو داشتیم. نکته دیگر اینکه میفرماید وجود هر موجودی، بقاء هر موجودی، کمال هر موجودی، این خیر برای خودمون موجود، هیچ موقع شر برای خود موجود نیست. اگر یه وقت یه موجودی شر است، برای موجود دیگه شره، نه برای خودش. توجه دارید؟ لذا شر بودن یک موجود برای موجود دیگر میگیم برای موجود دیگر، لذا میشه نسبی، چون برای خودش خیره، برای خودش خیره، برای دیگری شد شر، پس میشه نسبی. و بالعرض، چون برای خودش میشه خیر. توجه دارید؟ لذا هیچ موجودی ماهیتن و وجودن متصف به شر نمیشه. مثلا وقتی زلزله میاد، خود زلزله، وجود زلزله شر نیست، وجوده، عدم نیست، نقص نیست، اما از آن جهت که حیات انسانهای دیگر رو میگیره میشه شر، پس میشه نسبی، پس میشه بالعرض. بنابراین شر عدم ملکه خیره و از آن جهت که نقص موجود که شأنیت یافتن کمال رو داره انتزاع میشه، اسمشو گذاشتیم شر. حتی شیطان، شیطان وجود شیطان از آن جهت که وجوده خیره، از آن جهت که شیطان شیطنت میکنه و جلوی کمال انسانهای دیگر رو میگیرد میشه شهر، چون داره نقص کمال میکنه برای دیگری، یا وجود به ما وجود خیره. از آن جهت که این شیطان برای خودش شیطنت میکنه که کمال رو از خودش میگیره میشه شهر. پس بنابراین عدم بودن شهر روشن، لذا شروع نیاز به آفرینش نداره. اگر گفتیم جد خلق الخیر و شهر، در واقع خلقت، خلقت به تبع اصالتا خیر خلق شده، به تبع خب یه شری هم میگیم خلق شده، چون این وجود شیطان که خیر است منشأ یه نقشی است، از اونجا میگیم یک نقشی به شری خلق شده. خب حالا ممکنه کسی بیاد بگه که خب درست، شروع نسبیه و بالعرض هم، حالا نمیشه این شرور نسبی رو بره عرض رو یک کاری کرد از بین بره. ببینید یه وقت این شرور و نقائص که نسبی هم و بالعرض مربوط به حیثیت امکانی موجوده، یعنی چون موجود ممکن است نقص داره، چون ممکنه نقص داره، به هر حال ما سوى الله ممکن الوجودن و نقص داره، این زوال پذیر نیست. زوال نقص از امکان یعنی تبدیل امکان به واجب الوجود که محال. یه وقتا برمیگرده نه به امکان، به یه حیثیت خاصی از اون وجود امکانی که مادیت هست. این موجود چون مادیست از گازها و مایعات و جامدات تشکیل شده، وقتی گاز بود گاز میگازه دیگه، وقتی گازی خب ممکنه خفگی هم بیاره. آب وقتی آبید ممکنه طرف غرقیت هم به دنبالش بیاد، غرق بشه، درست؟ حالا میشه بگیم گاز، عالم ماده گاز داشته باشه ولی نگازه؟ نمیشه. لذا بعضی از اینا لازمه ذاتی این موجودن، موجود مادی، جهان مادی، شرور نسبی و بلعرضشون انفکاک ناپذیر از اوناست. اگر قرار باشه این شرور به وجود نیاد، یعنی باید جهان ماده خلق نشود، مثل اون موجودات مجرد امکانی. اگر نقص امکانی از برطرفی، یعنی موجودات مجرد امکانی نباید خلق بشه یا بشن واجب الوجود، که هر دو مخالف. شروری که به عالم ماده است اگر برطرف بشود، اینا یعنی جهان ماده نباید خلق بشه. ولی خلق نکردن جهان مادی میدونی یعنی چی؟ یعنی خیر کثیری که جهان ماده داره هم از بین میره. خیری که جهان مادی داره به مراتب بیشتر از شروریست که جهان مادی داره. این همه کمالات انسانی که پیدا میکنن در همین عرض کنم عالم ماده است که بر همه شرور جهان ماده غلبه داره. پس بنابراین اگر قرار باشه جهان مادی خلق نشود، یعنی فیاضیت مطلقی الهی زیر سوال میره، حکمت الهی نفی میشه. لازمش اینه که خیر کثیری ترک بشه و با برای پرهیز از یک شر قلیل، و این نقص غرضه، نقص غرضه، نقص حکمته. پس تا اینجا معلوم شد شرور نسبیم، شرور بالعرضن، شرور قلیلن، به جهات عدمی برمیگردن. و اینطور نیست که بگیم پس خدای سبحان که اراده مطلق، قدرت مطلق داره، چرا مثلا چه این و چرا نکرده؟ خدا قدرت مطلقه شونه که ماسوی الله رو خلق کنه. اما ماسوی الله ممکنه، مادیه، امکان و مادیت در حال یعنی نقص. توجه دارید. بعد از استاد مسیح می فرماید یک فوایدی هم البته این نقائص و شرور هم دارن. برای انسان با این شرور تکامل پیدا میکنه، سختی ها و بلاها رو میبینه و تکامل پیدا میکنه. اینا کمالاتی است که خلاصه انسان پیدا میکنه در اثر بعضی از شرور. من یه مطلبی رو فقط میخوام اضافه کنم درباره خیر و شر، که ببینید خیر و شر، حالا این فرمایشی که استاد مصباح مطرح کردن که به وجود عدم، به نقص و کمال برمیگردن، از سنت معقولات سنی فلسفی هم، شر نسبیه، شر بالعرضه، شر قلیله، همه اینا کاملا درست. فقط یه نکته رو باید توجه کنیم که خیر و شر یه وقت تکوینیه، یه وقت ارادی اختیاری انسانه. یعنی یه وقت مثلا فقر در این جهان عاملش اراده انسان است. اراده یا اراده خود فقیره نمیره کار کنه تا درآمدی پیدا کنه. یه وقت اراده انسانهای دیگر هست. عمده همه بله 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 یعنی ارادیه. یعنی انسان ها اگر انسان ها واقعا درست از این طبیعت استفاده و درست توضیح کنن فقیری نمیده در این عالم. تو از این تو روایت هم داریم اینا. همین الان تو آمریکا گاهی خود مثلا گندم ها رو تو آب میریزن برای اینکه قیمت گندم تنزل پیدا نکنه. این گندم اگر بره تو مناطقی مثلا فقرای آفریقا و اینا خب اصلا فقیری نمیمونه. اینقدر انسان های سرمایه دار هستن اگر اینا انفاق بکنن، صدقه بدن، زکاتشون رو بدن، مثلا خمسشون رو بدن، انفاق بکنن، فقیری نمیمونه واقعا. توجه یا خود انسان ها بعضا تلاششون رو انجام بدن تا فقر بیرون بیان. یا مثلا بعضی مثلا فرض کنید مرضها، خب مثلا بشر امروز با تکنولوژی مدرن اصلا بعضی امراض رو به وجود آورده. توجه دارید خیلی از این سرطان های سینه، سرطان های عرض کنم خدمتتون دستگاه گوارش، ما همین آلودگی محیط زیستی است که بشر با دست خودش به وجود آورده. ولی بعضی شروع ممکنه بگیم تکوینی هم، مثلا بگیم سیل، زلزله، مثلا امثال زالک که به هر حال. ببینید من میخوام اینجا اینو عرض کنم که استاد مثلا بهش اشاره نکردن که از روایات ما، آیات ما استفاده میشود که شروع تکوینی هم از آن جهت که منشأ عدمی و نقصی برای انسان و حیوان و نباتات نیست که شر نیست، زلزله امر وجودی که شر نیست، اما از جهت که منشأ عدم کمال، عدم وجود، عدم در واقع کمالی برای اشجار و حیوانات و انسان هست میگیم شر. توجه دارید ببینید وقتی کسی میگه که میشه عالم ماده باشه ولی گاز، مایه، جامدات اینا مثلا کار خودشو انجام ندن، خود نه نمیشه. اما آیا نمیشه این باشه؟ اما این سیل که میخواد بیاد یه جای سیل برحال باید بیاد، میاد اقتضای ذاتی طبیعت. اما ضرری نرسونه یه جای دیگه بیاد. زلزله چرا همش تو کرمان زلزله بیاد؟ خب بره یابونی چون وسط بم، اونم هم ضربه دری هم به علاوه زمین رو بم بزنه، خب بره توی بیابونی توی جایی زلزله هم نمی کسی نمیگه گاز نگازه، بگازه، اما جای دیگه بگازه. توجه داری این که میشه این اراده تکوینی خدا اینجا حقیقتی رو که متون دینی ازش پرده برداشتن اینه که اراده انسان هم باز باعث میشود که این شروع تکوینی تحقق پیدا کنن. یعنی گاهی خود عمل انسان باعث می شود که بعضی از این شرور مبتلا می شه. توجه دارید خب یه طلبه‌ای که آمده طلبگی و افتخار پیدا کرده مثلا به درس خوندن یا یک دانشجویی، فرق نمی کنه، توفیق خدا بهش داده، از وقتش استفاده نکنه، از جوانیش بهره نبره، از سلامتیش بهره نبره، بعد می بینید مثلا یه روز یه ساعت دو ساعت درس بخونه، یه روز نخونه، یه روز عرض کنم خدمتتون کلاس بره یه روز نره. من بعضی طلبه ها گاهی خود میان یا دانشجو مثلا میگه من امسال از درس خارج نمیرم، ساعت رو تمام کن، حالا یه اصولی میرم، فقهش رو نمیرم. خب چه نمیری؟ چته؟ چه درس نمیری؟ خب یه مشغله های دیگری هست. یعنی چی؟ تو فردا جواب امام زمان چی موقعی بدی؟ آقا من نتونستم، من نشد. خب چه نتونستی؟ چرا نشد؟ چطور جیه؟ بیماری داریم؟ نه. یه وقتی بهانه ها اینو بعد خداوند توفیق تحصیل علم ازش میگیره، یه شر دیگه خودش هم باعثش شده. خدا استاد خوب نصیبش نمیکنه، خدا نمیدونه فرزنده خوب نصیبش نمیکنه، محیط خوب اصلا گروه باید تکمینن ها بره به خودو ار. لذا شرور تکمینی هم در واقع میتونه منشه در واقع اختیاری هم میتونه داشته باشه. خب خدا رو شاکریم که الحمدلله این کتاب تمام شد. واقعا کتاب خوبی بود، کتاب ارزشمندی بود، کتاب علمی بود. من به نظر آن شخصی رو کسی خوب بخونه، بعد نهایت الحکمه، بعد شواهد ربوبیه، این سه تا کتاب بخونه دیگه برای فلسفه اسلامی به نظرم کافیه. حالا اگر خواست خیلی تخصصی ترم آثار دیگه رو ببینه، خب برای راه بازه، برای اسفار و برای شفا و اشارات و حکمت الاشراق و اینا، ولی برای یه دوره فلسفه برای مباحث حالا در هر رشته میخواد کار کنی، این سه تا کتاب کتاب ارزشمندی هم. خدا رو شاکریم که توفیق داد کتاب به پایان برسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.